انقلاب.
بله، با برنامه های رادیو معارف در طول دهه فجر آشنا شدید و امیدوارم برنامه ریزی کنید و این برنامه ها رو بشنوید. دوستان ما دستندرکاران رادیو معارف زحمات زیادی کشتن برای تهیه این برنامه ها. ساعت 21:30 چهارشنبه شب 11 بهمن ماه 1396 هست. آشنا بشیم با حیات علمی و عملی آیت الله حائری شیرازی در برنامه یاد استاد.
آنان که طلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، گل بانگ شریعه فروتن، نجوای زلال جوی بارند، نجوای زلال
یاد استاد. ویژه برنامه به مناسبت 40 روز ارتحال آیت الله حائری شیرازی.
آنان که طلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، گل بانگ شریعه فراتند، نجوای زلال جوی بارند، نجوای زلال جوی بارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر محمد مصطفی امین الهی و سراج منیر و بر ائمه اطهار علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان معارفی سلام. با برنامه یاد استاد از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی در خدمت شما هستیم. این برنامه به مناسبت ایام 40 ارتحال عالم ربانی و استاد اخلاق آیت الله حائری شیرازی تقدیم شما میشه و مروری است گذرا بر سیره علمی و عملی این عالم بزرگوار. در همین دقایق ابتدایی برنامه ایام شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. همراهان گرامی، آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی در 12 بهمن ماه 1315 در شیراز دیده به جهان گشود و از همان ابتدا تحت تربیت خانواده متدین و ایمانی قرار گرفت. وی دوره سطح را ابتدا در مدرسه منصوری و مدرسه سید علاءالدین حسین و سپس مدرسه آقا بابا خان طی نمود. در این دوره از محضر درس فقیهانی چون حضرات آیات، بهاءالدین محلاتی و سید محمد علی موحد ابتهی بهره وافر برد و دوره سطح را با روزی 10 ساعت درس در طی 3 سال به پایان رساند. آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی پس از فراغت از دروس سطح برای ادامه تحصیلات حوزوی به قم هجرت کرد. وی در قم مکاسب و کفایه را نزد آیت الله محمدی فرا گرفت و سپس 6 ماه در درس قضای آیت الله بروجردی شرکت جست و پس از فوت ایشان در نزد استادانی مانند حضرات آیات، محقق داماد، عراکی و امام خمینی حاضر شد. از آثار وی می توان به مثل‌ها و پندها در 8 جلد، پول رایج جهانی و احیای پول اسلام، در اسلام پول کار نمی کند، ولایت فقیه، نماز رمز دوام پیوند، در سایه سار وحی، انسان الهی، سیری در آفاق نور، انسان شناسی، تفسیر سوره حمد، علم و دین، اخلاق در اسلام، درس سحر، راه رشد، تبلیغ در جبهه، الولایه و جاری حکمت اشاره کرد. حجت الاسلام و المسلمین مبشری از شاگردان و دوستان آیت الله حائری شیرازی.
مرحوم آیت الله حائری شیرازی هنوز ملبس به لباس مقدس روحانیت به صورت رسمی نشده بودند که در درس مرحوم آیت الله عظما بروجردی به عنوان یک طلبه فاضل درس خارج شرکت میکردند. یعنی ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله عظما بروجردی بودند در اواخر حیاتشون در کتاب القضا. از اساتید برجسته دیگر ایشون مرحوم آیت الله محقق داماد که ایشون همیشه درس ایشون رو به عنوان یک درس کیفی و مجتهد پرور مطرح میکرد و بزرگانی مثل حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی حفظه الله و خیلی از این بزرگان از جمله هم درسی ها و هم دوره های در واقع در درس مرحوم آیت الله محقق داماد بودند. مرحوم امام از جمله اساتید در واقع تأثیرگذار در مرحوم آیت الله حائری شیرازی بود و مرحوم آیت الله عظمای عراکی رحمت الله علیه هم همینطور که در واقع پسر مرحوم آیت الله عظما عراکی تنبحثی آجاقا بوده در مباحث فقه و اصول. پس رزومه علمی یک مجتهد مسلم و مورد تایید خصوصا مرحوم امام و مرحوم آیت الله عظما عراکی. در شیرازم که در خدمت مرحوم آیت الله موحد که آیت الله موحد باز استاد مشترک آیت الله عظما مکارم و آیت الله حائری شیرازی بودن که دروسی که امروز طلبها در 10 سال در واقع اقلن مدارج علمی رو طی میکنن با استعداد الهی که حضرت پروردگار منت نهاده بود و با آیت الله حائری داده بود توانسته بودن این دوره 10 ساله رو در کمتر از 5 سال 3 سال تا 5 سال در واقع چی؟ این رو به پایان برسانن با بهترین در واقع درجه. وقتی که قمیان همین اخوی آیت الله صافی گلپایگانی آجاق علی و مرحوم آیت الله منتظری جز ممتحنین بودن و ایشون امتحانشون رو حتی برای ما نقل کرده بودن که پیش این دو بزرگوار گرفته بودن.
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست، محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست. از تو تا ما، از تو تا ما، از تو تا ما سخنش همان است که رفت، که در این وصف زبان هنری گویا نیست، که در این وصف زبان هنری گویا نیست.
دوستان شنونده، در این قسمت از برنامه یاد استاد دعوت میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین همتیان معاون محترم تهذیب حوزه علمی قم همراه باشید که ایشان درباره ابعاد علمی آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه صحبت خواهند کرد.
از نظر علمی ما به حمدالله عالم در حوزه خیلی داریم، عالمی که جامع هم هست، فیلسوف، فقیه، مفسر، اینا را خیلی داریم. ولی مرحوم آیت الله حائری این ویژگی های علمی را داشت، اما به اضافه این ویژگی ها بعضی از خصوصیات را داشت که در خیلی ها نبود. یک، حرفای ایشون حکیمانه بود. یعنی ما وقتی که در قرآن مجید و روایات حکمت را، حکیم را و سخن حکیمانه را مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم که یکی از ویژگی های آیت الله حائری این بود که ایشون حکیمانه حرف میزد. در هر جایی، در هر فضایی مطابق با عقل و منطق و فطرت و بینش و عقلا حرف میزد. انصافا حکیم بود. و دومین نکته و ویژگی که در این مرد بزرگ بود، اون هنر و قدرت بیان مطالب در قالب تمثیل بود. معارف بلند اسلامی را یا مسائل مهم معاشرتی و اخلاقی را در قالب تمثیل ها مثال هایی بیان میکرد که خب حالا اینا بسیارش هم چاپ شده که خیلی مفصله. ایشون باز از خصوصیات و ویژگی هایی که داشت، اهل تفکر بود، صاحب فکر بود، اونم فکری که تولید علم میکرد، چون بالاخره فکر هم ما گاهی فکر مفید داریم، گاهی فکر غیر مفید داریم، گاهی وقتا انسان فکر میکنه ولی موضوع فکرش به طوری است که متوقفش میکنه، ولی کن گاهی وقتا فکر مولده، علم را تولید میکنه. ایشون واقعا اینطور بود. به تعبیر بعضی از بزرگان که میفرمودن انسان یا باید چشمه و چاه باشد یا باید متصل به نهر باشد. اگر حوضی بود که نه به نهر راهی داشت نه از درون می جوشید، این فاسد میشه. مرحوم آیت الله حائری انصافاً چشمه بود، جوشش داشت، تولید فکر داشت، تولید نوآوری هایی داشت در بسیاری از مسائل. حالا گاهیشون می رفت مثلا فرض بفرمایید در یک جلسه ای که متخصصین در اقتصاد اقتصاددان ها بودن، ایشون وقتی که اونجا صحبت میکرد اصلا اونو بختشون میزد. یا مثلا فرض کنید در مسائل تربیتی، در جایی که حالا انسانهایی که به هر حال مربی جامعه بودن اونجا وقتی صحبت میکرد، اونا را هم به تعجب وادار میکرد. حتی گاهی در بین اهل کتاب مسیحی ها وقتی با اونها هم می نشست و حرف می زد و اون ثمره تفکراتش رو برای اونا می گفت، اونا هم مبهوت می شدن. پس بالاخره ما در یک کلمه می تونیم بگیم ایشون یک مرد واقعا عالم، خوشفکر، متفکر جامعی بود که به حمد الله خب خیلی هم اجتماع ازش استفاده کرد.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب.
دوستان شنونده، با صراحت می توان گفت عالمان ربانی ستارگان پرفروغی هستند که در هر عصری در آسمان علم و عمل می درخشند و با کسب نور از خورشید رسالت و امامت هم خود نورانی می شوند و هم اهل زمین را به سوی نور و برکت دودمان وحی رهنمون می شوند. آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی از سال 42 به بعد حدود 10 سال در مسجد شمشیرگرهای شیراز جلساتی برای جوانان دوره‌های متوسطه و دانشجو تشکیل داد. تعدادی از پرورش یافتگان آن جلسات اکنون از بزرگان فرهنگی اجتماعی و سیاسی استان فارس هستند و در جریانات انقلاب در شیراز نقش مؤثری داشتند. حجت الاسلام و المسلمین مبشری از شاگردان و دوستان آیت الله حائری شیرازی.
یکی از مهمترین مواردی که ایشون در واقع شاگرد پرورشون و برخورد با افراد ما میدیدیم تو این چندین سال، ایشان هیچ وقت دنبال مرید پروری به معنای غلط کلمه نبود، دنبال شاگرد پروری بود. مرید و مراد یکی از آفتهای خطرناکی که داره با هم ممکنه برن جهنم، چون مرید چشماشو میبنده، هرچه مولا بگه میگه چشم. نسبت به غیر معصوم این کار بسیار خطرناک. مرحوم آیت الله حائری به شدت این رو رصد میکرد. یعنی ما میدیدیم ایشون دنبال مرید بازی نبود، دنبال اینکه یه چیزی که میگم باید بشه نبود. بارها یه مسئله گفته میشد، ما به کسانی اشکال میکردن، وقتی ما مثلا بهشون میگو حق با شماست، این قضیه رو از این طریق پیگیری کنید. اصلا اینجور نبود که وقتی میخواد ورود پیدا کنه برای خودش یک شأنی درست کنه. بسیار شأنسوز بود تا شأنساز. من وقتی حرکاتش رو میدیدم به یاد روایت پیغمبر اسلام افتادم. الان تو عرف ما وقتی آدم یکی پیر میره پیش یکی، لکنت زبان میگیریم، نمیتونیم باهاش حرف بزنیم، میگیم اوه چقدر مثلا شخصیت بزرگی، شخصیت عظیمی است، من اصلا نتونستم حرفمو بزنم. این عرفان کاذبه. پیغمبر اسلام وقتی این حالت رو در افرادی میدید، در روایت دارد پیغمبر شروع کرد دویدن، طرف یه لحظه یخ صورتش به قول خودمون آب شد، گفت آقا یا رسول الله چرا میدوی؟ چی شد؟ گفت احساس کردم تو عملی پیش من لکنت زبان گرفتی، نتونستی حرف بزنی، من این کار کردم که من برای تو عادی بشم. یعنی عادی سازی کردن که تو هم میتونی با من و پیغمبر صحبت بکنی. مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه یکی از جنبه های مهم اخلاقش این بود که با شاگردا زندگی میکرد. بسیار از این شهدای معروف خاطره دارن و قبل از در واقع به شهادت رسیدنشون معروف بوده که مثلا ایشون میمده منزل آیت الله حائری، هم درس گوش میکرده هم کمک آیت الله حائری، بچه هاشون اگه شلوغ پلوغ میکردن اینا رو مثلا کنترل میکردن، مواظبت میکردن. یعنی ایشون زندگی میکرد با شاگردان، این خیلی مهمه.
تو در شکوه عاشقی پر از تب سرودنی، تو در ترانه های من همیشه موج میزنی.
باز هم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین همتیان همراه میشیم که ایشان در مورد اهمیت و توجه آیت الله حائری شیرازی به طلاب علوم دینی صحبت خواهند کرد.
از ایشون ما دعوت کرده بودیم برای درس اخلاق فیضیه. یک باری که رفته بودیم محضر ایشون، وقتی داشتیم می آمدیم به من فرمود که فلانی هر موقعی برای طلبه ها جلسه ای داشتی از من دعوت کن، هیچ ملاحظه حال منم نکن، اگر منم نیامدم این حضرت معصومه سلام الله علیها برو شکایت مرا پیش ایشون بکن. و انصافا این طور بود، هر موقعی گاهی وقتا واقعا هم حال مزاجش هم اصلا همین سال تابستون گذشته که ما دعوت کرده بودیم برای ورودی های حوزه برنامه داشت، دیگه کاملا ما خودمون شرمنده می شدیم، چون احساس می کردیم خیلی ایشون در مضیقه هست، خیلی ناراحته، ولی در این حال تا رمق در بدن داشت برای طلبه می دوید. یه وقتی ما در قمصر کاشان برای طلبه های جدید الورود یک طرحی داریم، طرح میثاق طلبگی، که اینا قبل از اینکه وارد حوزه بشن یک دوره هایی را میبینن، یه مقداری با حوزه آشنا بشن، حوزه با اون آشنا بشه. خب اینا مثلا در 8 دوره 10 دوره، هر دوره 150 نفر 120 نفر، این مرد بزرگ تمام این دوره های ما را میامد. و جالب این است که گاهی از شیراز با ماشین حرکت میکرد میامد، ساعت 11 شب میرسید قمصر، همون موقع میفرمود منو ببر پیش طلبا، بعد آیاتی از قرآن رو میخون و عشق میریخت. من واقعا یادم نمیره این عشقها رو صورتش داشت همینطور میقلتید و میفرمود من بالاخره در بین این جوانها یکیشون به درد اسلام، به درد اهل بیت بخورن برا من بسه. در مجموع انصافاً حوزه، روحانیت، انقلاب، کشور ایران، استان فارس یک مرد بزرگی را از دست داد.
زیمان به اوج سعادت رسید، عزو به قدر و سیادت رسید، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی.
دوستان همراه یاد استاد آیت الله حائری شیرازی پس از پیروزی انقلاب مدتی به تدریس در دانشکده الهیات پرداخت و در اولین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم شیراز به مجلس راه یافت. در نیمه های این دوره با شهادت آیت الله دستغیب از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تی حکمی نخست به امام جمعه و سپس به نمایندگی ایشان در استان فارس انتخاب شد. ایشان در دوره اول و دوم خبرگان رهبری به نمایندگی از مردم فارس به مجلس خبرگان راه یافت. در این لحظه قصد داریم که سخنان سرکار خانم اردبیلی عروس محترم آیت الله حائری شیرازی رو تقدیم شما کنیم که در مورد مردمداری آیت الله حائری شیرازی صحبت خواهند کرد.
خیلی فرصت میذاشتن، سرکشی میکردن به قسمت‌های مختلفی از استان، با اقشار مختلفی ارتباط میگرفتن، فقط به صورت یک طرفه و اینکه بشینن تو دفترشون رو مثلا اطلاعات و گزارشات و اخبار و افرادی بهشون مراجعه کنن نبود و وارد مسائل و مشکلات به طور در واقع با دقت و ظرافت میشدن و در این حال راجع به آسیب‌های اجتماعی معضلاتی که وجود داشت می‌اندیشیدن و وارد عرصه عمل می‌شدن. یعنی نمی‌گفتن که حالا من به خاطر جایگاه امامت جمعه لزومی نداره وارد عرصه اجرا بشم. طرحی که ایشون مد نظرشون بود برای اینکه آسیب‌های اجتماعی رو کم بکنن در جامعه، برخی رو با سختی‌های زیاد، حتی با شنیدن بالاخره تهمت‌های زیاد، بدگویی‌های زیاد وارد شدن و وارد عمل شدن. عرضم این است، یعنی خیلی ها میگفتن خب مثلا جایگاه ایشون اگه یه جایگاه علمایی باشه، سر جاش نشسته باشه و فقط مثلا نکاتی رو رهنمود بده بهتر خواهد بود، چرا ایشون باید وارد عرصه عمل بشه؟ ولی ایشون عقیده داشت تا ما وارد عرصه عمل نشیم، دردهای واقعی جامعه رو درک نخواهیم کرد. این مدل ایشون بود و من به خاطرم از خب مثلا ما از ایشون اصلا سابقه عصبانیت و برافروخته شدن نداریم، ولی من خاطره‌ای که دارم حق یک نفر که پامال شده بود و در واقع مسئولی در اون رابطه عمل کرده بدی داشت که اون فرد مظلوم شده بود، من یادم از سر اون موضوع به حدی ایشون ناراحت شد و برافروخته شد که بعدش هم اتفاقا خونریزی معده‌ای برایشون اتفاق افتاد. نه الان، حرف تقریبا 15 سال پیشه که اصلا وقتی من شنیدم ایشون عصبانی شدن و بعد خونریزی معده اتفاق افتاد، خیلی تعجب کردم، چون اصلا ما از ایشون سابقه عصبانیت به خاطر نداریم. یعنی عصبانیت که سهله، حتی چهره‌ای که حالت دلخوری و کسلی و یه همچین حالتهایی توش باشه هرگز ما از ایشون یاد نداریم که دیده باشیم، ولی برای کار مردم و مظلومیت مردم و مشکلات مردم ایشون در واقع عملا میرفتن تو عرصه و نهایت تلاششون رو میکردن. حتی کسانی که دشمنی مستقیم با ایشون میکردن، ایشون نه اینکه یه وجهی به خودش بگیره که من الان دارم صبر میکنم در مقابل اینها، اصلا ایشون این دشمنی ها، این بدگویی ها، اینها رو به آغوش میکشید واقعا. یعنی به معنایی میگفتن بارها که من در بهترین حالات خوشم، حالات خوش معنویم، برای افرادی که علیه من صحبت میکنن دعا میکنم که سعادتمند بشن و به مام توصیه میکرم، گفتن اگه از کسی دلخور شدید یا کسی علیهتون صحبتی کرد، تو فعالیت های اجتماعی اینا پیش میومد، میگفتن در نمازتون وقتی حال خوشی دارین برای سعادتمندی اون فرد دعا کنید. یعنی نه اینکه فقط هم بگن مثلا به راه راست هدایتش کنید تا مثلا با ما ردیف بشه، روابطش خوب بشه، میگفتن برای سعادتش دعا کن، از ته دل، از صمیم قلب برای سعادتش دعا کن. و ایشون میگن اصلا بسیاری روزی های معنوی و فکری و حکمتی که خدا بهشون داده بودن رو ناشی از این میدونستن که در واقع برای این افراد هم دعا میکنن، یعنی اصلا دشمنی برایشون معنی این چنینی نداشت.
برنامه یاد استاد ادامه پیدا میکنه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین مبشری از شاگردان و دوستان آیت الله حائری شیرازی در مورد ابعاد اخلاقی آیت الله حائری شیرازی.
ما بارها میدیدیم کسانی که به جد از لحاظ سیاسی با ایشون اختلاف داشتن در فارس، در بعضی از جاهایی که، اما کسی جرأت نمیکرد غیبت اونها رو پیش ایشون بکنه. غیبت یعنی یه عیبی در کسی هست دیگه، اون که میشه تهمت. ایشون اصلا اجازه ورود نمیداد و بالاتر ایشون همیشه این روایت امام صادق رو برای خیلی از شاگردانشون میخوند، برای ما به ویژه میخوند. میگفت امام صادق علیه السلام فرمود وقتی دوتا برادر مؤمن از هم رنجیده خاطر میشن، من هر دوشون رو لعن میکنم. یکی فرمود که آقا جان یکیش مظلومه یکیش ظالمه، پس چطور شما هر دوشون رو لعن میکنی؟ حضرت صادق فرمود من از برادر مظلومم توقع دارم بره پیش ظالم بگه ای برادر اصلا مقصر من بودم، لدفع التهاجر، تا تهاجر و این رودرواسی و آداب بین مؤمنین شکسته نشه. شما ببینید ایشون به شدت، حالا شما میبینید دیگه، تمام سلیقه های مختلف سیاسی و دینیشون رو به عنوان یک انسان قابل اعتماد دوست داشتن، نه به عنوان سیاسی کاری، به عنوان والحافظون لحدود الله. کسی که حفظ حدود الله از آبروی خودش، از این که بگن ای الان برم من با اون ملاقات کنم که مردم این چنین فکر میکنن. خیلی از کسانی که ما در مجلس خدش در شیراز، حرم مطهر شاه چراغ، که مردم شیراز انصافا تجلیل کردن، می اومدن حلالیت میطلبیدن، آقا ما اینجور فکر میکردیم اونجور فکر میکردیم، خیلی ها تو همین منزل قم نو می اومدن گفتن این منزل آیت الله حائری، واقعا ما منتظر بودیم بیام سالاریه، منتظر بودیم آقا یه خونه حداقل 200 متری 300 متری خانه به این محقر، ایشون در اوج مقام علمی و اخلاقی چرا اینجوری بودن؟ یعنی باورشون نمیشد. از نزدیک اومدن دیدند و مردان الهی در واقع قیامشون لله است، همطور که قرآن کریم فرموده، و خشیت ایشون انصافا در واقع دیدنی بود و در سیره عملیشون مشاهده شد.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم،
من اشکم و من دردم،
تو مهری و تو نوری،
تو مهری و تو نوری،
تو عشقی و تو جانی.
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی،
پیدایی و پنهانی.
آیت الله حائری شیرازی در طول عمر پربرکت خود پیوسته در صف مقدم دفاع از اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام و انقلاب اسلامی قرار داشت و از کسانی بود که هرگز مسیر خود را در فراز و نشیب‌ها و طوفان‌های انقلاب تغییر نداد و نسبت به امام راحل قدس سره شریف و رهبر انقلاب کاملاً وفادار بود. وی 29 آذر ماه به علت بیماری در 81 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.
یک نفس بیاد جانان بر نمی آید مرا، یک نفس بیاد جانان بر نمی آید مرا، ساعتی بی شور و مستی سر نمی آید مرا، ساعتی بی شور و مستی سر نمی آید مرا. ز
سر به سر گشتم جان را خشک و تر دیدم بسی.